أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
أرضك طوعا وتمتع مؤمنان خدا جو، قبول باشه روز و نیاز و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق.
دوستان عزیز، همونطور که می دانیم روحیه سرکشی و نافرمانی از دستورهای الهی و علاقه شدید به مال دنیا از ویژگی های یهود بوده و آیاتی از قرآن به آنها اشاره کرده است. ماهیگیری در روز شنبه یکی از مظاهر این علاقه است. خداوند به قوم یهود فرمان داده بود روز شنبه را تعطیل کنند، اما گروهی از آنها که کنار دریا زندگی می کردند و مشمول حکم الهی بودند، دلشان نمی آمد آن روز از ماهی های فراوان و چشمگیر بگذرند. اتفاقا روزهای شنبه ماهی های بیشتری می آمد. آنها با ترفند و هیلگری روز شنبه نیز ماهی گیری می کردند تا آنکه عذاب خدا آنها را فرا گرفت. در همین زمینه در قرآن کریم چنین می خوانیم:
به طور قطع از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند آگاه شده اید. ما به آنها گفتیم به صورت بوزینه‌هایی ترد شده درآیید.
در آیه بعد از آن می‌فرماید:
ما این کیفر را درس عبرتی برای مردم آن زمان و نسل‌های بعد از آنان و پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم.
دوستان، امام محمد باقر علیه السلام در توضیح ما بین یدیها و ما خلفها می‌فرمایند: مقصود از ما بین یدیها نسل آن زمان و مراد از ما خلفها ما مسلمان ها هستیم. یعنی این درس عبرت مخصوص بنی اسرائیل نبود و همه انسان ها را شامل می شود.
دستور اومد برای بنی اسرائیل شنبه ها ماهیگیری ممنوعه. اصحاب سبت معروفن دیگه، شنبه ماهیگیری ممنوع، حرام. ماهیگیرا میومدن کنار آب، میدیدن ماهی‌ها دارن رو آب بالا پایی میرن، ماهی‌ها فهمیده بودن که اینا نمیتونن اینا رو بگیرن، بیشتر رو آب میومدن، جلوتر میومدن، پر میشدن روی آب. اینا هم نگاه میکردن، خب ماهیگیری هم که حرامه، چیکار کنن؟ اومدن یه حوضچه های کنار آب درست کردن، حوضچه های کوچیک، مثلا یه متر در یه متر، نیم متر در یه متر درست کردن. این ماهی ها رو هل میدادن توی این حوضچه ها، حوضچه رو میبستن، میگفتن خدا گفته ماهیگیری حرومه، ما که ماهی نگرفتیم، ماهی تو آبه، ما که تو آب بیرونش نیوردیم، ما جاش رو عوض کردیم، جاش تو دریا بود و آوردیمش تو حوض. و وقتی یک شنبه صبح میمدن این ماهی ها رو تو حوض راحت بر میداشتن. اینو میگن توجیه گناه. آیه میفرماید، قرآن میفرماید اینا با این گناهشون نابود شدن، چون گناه رو توجیه کردند. عزیز من، چرا گناه رو توجیه میکنی؟
همراهان عزیز قرآنی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد، همچنین بخش‌های مختلف برنامه، کمال بهره و استفاده را برده باشین. تا حضور دیگر، در پناه خدای متعال باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
استقبال طالبان از تصمیم آمریکا در لغو وضعیت حفاظت پناهجویان افغانستانی. برگزاری 28مین همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در مشهد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران توقف برنامه هسته ایران اساساً در مذاکرات با آمریکا مطرح نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو دری هستید. وزارت خارجه طالبان با استقبال از تصمیم دولت آمریکا در لغو وضعیت حفاظت پناهجویان افغانستانی اعلام کرد این تصمیم نشانگر پذیرش پیشرفت‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای با اشاره به مواضع اخیر وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره افغانستان اظهار کرد. این اظهارات نشان دهنده تایید آشکار دستاوردهای مثبت در زمینه امنیت ملی، اقتصادی و سایر حوزه هاست. عبدالقهار بلخی افزود افغانستان خانه مشترک همه افغانستانی هاست و هر شهروند این کشور حق دارد آزادانه با آن رفت آمد کند. و اضافه کرد وزارت خارجه حکومت سرپرست آمادگی دارد درباره پایان وضعیت حفاظت موقت شهروندان افغانستانی در ایالات متحده با دولت واشنگتن مذاکره کند. بلخی همچنین بر اهمیت ارائه خدمات کنسولی برای شهروندان افغانستانی در ایالات متحده تاکید کرد و گفت این خدمات بر رفع نگرانی های امنیتی کشورها کمک و کرامت و حقوق بازگشت کنندگان را تضمین می کند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان افغانستان را لغو خواهد کرد. این وزارتخانه با سفر گردشگران چینایی در افغانستان اشاره و ادعا کرد حضور این گردشگران در افغانستان نشان می‌دهد که این کشور امن و اقتصاد آن به سوی ثبات رفته است. با تصمیم آمریکا در مورد لغو وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان افغانستانی، 14,000 تبعه افغانستانی در معرض اخراج از آمریکا قرار می‌گیرند. کمیته بین‌المللی نجات روز سه‌شنبه خواستار بازنگری فوری این تصمیم حکومت ترامپ شد. وزیر صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با رئیس سازمان دکتران بدون سرحد برای افغانستان پیرامون بهبود مراکز و خدمات صحی مربوط به دکتران بدون سرحد در کشور، ارتقای ظرفیت کارکنان صحی، شفافیت در خدمات، هماهنگی بهتر با وزارت صحت عامه و ارائه خدمات صحی مؤثر گفتگو کردند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
دیدار رئیس سازمان پزشکان بدون مرز برای افغانستان با مقامات حکومت طالبان. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید نورجلال جلالی، سرپرست این وزارت، با میکائیل لیپی، رئیس سازمان پزشکان بدون مرز برای افغانستان دیدار کرده است. با گفته وی، آقای جلالی در این دیدار گسترش همکاری این سازمان با افغانستان را ضروری دانسته و خواستار ارتقای ظرفیت کارمندان صحی، بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و شفافیت در این بخش شده است. آقای لیپی هم در این دیدار گفته است که مراکز صحی خود را در ولایات هرات، قندوز و هلمند با هماهنگی وزارت صحت عامه حکومت طالبان فعال نگه می‌دارد و همچنین ارتقای بیشتر خدمات صحی
و تعهد بر کیفیت و هماهنگی خدمات تاکید کرده است.
روغتی کارکونکو د ظرفیت لوړول او په روغتی خدماتو کې درونتی اړوند خبرې تر سره شوې. د امن روغتی وزیر خاغلی مولوی نور جلال جلالی له روغتی سکتور سره د یاد ټولن لخوا د مرستو زیاتوالی او همدارنګه د روغتی خدماتو پراختیا اړینه وګڼل او په دغه برخه کې د خدماتو د پراختیا غوښتنه وکړه. همدارنګه خاغلی وزیر د روغتی پرسنل پر د ظرفیت او د غوي
از سوی هم حافظی احمد تکل رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که رئیس سازمان پزشکان بدون مرز برای افغانستان با محمد نعیم وردک معین مالی و اداری این وزارت نیز در مورد گسترش خدمات صحی و فراهمسازی سهولت‌های لازم برای خانواده‌های عودت کننده بحث و گفتگو کردند. و گفته وی آقای لیپی در این دیدار اطمینان داده که تلاش هایشان را در بخش صحت مادران و کودکان و بلند بردن ظرفیت کادرهای صحی در افغانستان ادامه خواهند داد.
په ځانګړي ډول وزارت خارجه د ښې هماهنګۍ او همکارۍ له امله مننه وکړه او ډاډ ورکړ چې د مور او ماشوم روغتیا او هم د روغتیایي کادرونو د ظرفیت له لوړونې په برخو کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
این در حالی است که بخش صحت افغانستان از دهه ها به این سو برای ارائه خدمات صحی به شهروندان و کمک های جهانی و ویژه نهادهای پزشکی وابسته بوده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما پیوسته تاکید کرده که در تلاش است تا سکتور صحت کشور را به تدریج به سوی خودکفایی ببرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
28مین همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی عصر دیروز در هتل پردیستان مشهد افتتاح شد. غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
28مین همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با عنوان بازشناسی نقش شاهنامه در جهان معاصر عصر دیروز 23 ثور در محل هتل پردیسان مشهد افتتاح شد. محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر ایران در این همایش اظهار کرد که شاهنامه فردوسی اثری فراتر از حماسه و تاریخ است و با سه اصل حکمت، معرفت و معنویت شناخته می شود. وی با اشاره به حکمت جاری در سروده های فردوسی او را حکیمی دانست که شخصیت های چون رستم دستان را به عنوان الگوی انسان کامل معرفی کرده است. شالویی با بیان اینکه فردوسی افتخار ملی ایرانیان و شاعر بی‌بدیل زبان پارسی است بر ضرورت شناخت عمیق‌تر اندیشه های او تأکید کرد. و افزود که شاهنامه نه تنها برای زمان فردوسی بلکه برای امروز و آینده نسل جوان که در جستجوی هویت و اصالت هستند اهمیت دارد. علیرضا حبیبی معاون بین الملل و امور استانهای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در این همایش اظهار کرد شاهنامه فردوسی تجلی هویت ملی ایرانیان و احیاگر زبان پارسی است. وی فردوسی را از پیشگامان ثبت تاریخ شفاهی ایران در قالب شعر و پدر زبان پارسی خوان که با تقویت همبستگی اقوام ایرانی و حفظ زبانهای محلی نقش کلیدی در پاسداشت زبان ملی ایفا کرده است. فرزاد قائمی دبیر علمی این همایش اعلام کرد این رویداد با همکاری انجمن آثار و مفاخر ایران و نهادهای فرهنگی خراسان رضوی در سطحی بالاتر از گذشته و با حضور شاهنامه پژوهان، هنرمندان و دانشجویان در حال برگزاری است. قائمی از استقبال چشمگیر محققان خبر داد و گفت
برگزار کنندگان همایش انجمن آثار و مفاخر کشور و دانشگاه فردوسی مشهد هستند. آثار و مقالات پژوهشگران در طول ماه‌های گذشته دریافت شده. 368 مقاله از پژوهشگران مختلف دریافت شده و مقالات برای 4 روز سخنرانی برگزیده شدند. علاوه بر برگزاری سخنرانی‌ها 5 جلد مجموعه مقالات همایش در ایام پس از همایش منتشر خواهد شد.
در این همایش از 2 کتاب با عناوین جستارهایی درباره شاهنامه فردوسی و ادبیات تطبیقی و نقد ادبی و شاهنامه فردوسی و میراث فرهنگی و تمدن ایرانی و همچنین اپرای بزرگ شاهنامه مشتمل بر 4 بخش رونمایی شد. لازم به ذکر است که اختتامیه بخش علمی این همایش صبح فردا 25 ثور در محل هتل پردیسان مشهد برگزار خواهد شد و اختتامیه بخش فرهنگی عصر فردا در محل آرامگاه فردوسی واقع در طوس برگزار خواهد شد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که توقف برنامه هسته‌ای ایران اساسا در مذاکرات با آمریکا مطرح نیست، گفت برنامه هسته‌ای ما حتما با جدیت ادامه دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز با حضور در برنامه کتاب و دیپلمات در غرفه وزارت امور خارجه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تاکید کرد هدف ایران از مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا حفظ دستاوردها و خاتمه تحریم‌هایی است که به ناحق بر ملت ایران تحمیل شده است. بقایی افزود ورود ایران به مذاکرات نه الان، که همیشه جدی و با هدف دستیابی به نتیجه است. از مذاکرات ابزاری برای شماتت و وقت تلف کردن استفاده نمی‌کنیم. بقایی افزود ورود ایران با مذاکرات نه الان، که همیشه جدی و با هدف دستیابی به نتیجه است. از مذاکرات به عنوان ابزاری برای شماتت و وقت تلف کردن استفاده نمی کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد این ادعا که ایران برای اهداف دیگری سراغ فناوری هسته‌ای رفته است گفت تاریخچه این برنامه به قبل از دهه 1970 و پیش از آن باز می گردد که دانشگاه استنفورد آمریکا در آن مقطع توصیه کرد که ایران به دلیل نیازهای خود باید حداقل 9 نیروگاه بسازد. اولین راکتور تحقیقاتی با غنی‌سازی 90% از سوی آمریکا احداث شد. جرمنی ها پس از انقلاب راکتور بوشهر را با 60% احداث رها کردند. بقایی با تاکید بر عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT تاکید کرد. بر این اساس ایران مانند هر کدام از کشورهای عضو حقوقی دارد و اگر اجازه استفاده از این حقوق داده نشود چه لزومی به ایجاد این حقوق بین‌الملل است. رئیس مرکز دیپلماسی عمومی ایران همچنین با اشاره به این که تنها دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه رژیم اسرائیل است خاطر نشان کرد. رژیمی که سابقه مشخصی در نسل‌کشی دارد، ایران در طول قرنها هیچ تجاوزی به هیچ کشوری نداشته و چگونه میتوان ایران را تهدید دانست و اسرائیل را نه. استقبال طالبان از تصمیم آمریکا در لغو وضعیت حفاظت پناهجویان افغانستانی. برگزاری 28مین همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در مشهد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران توقف برنامه هسته‌ای ایران اساساً در مذاکرات با آمریکا مطرح نیست. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سومین یادواره لاله‌های غریب بزرگداشت شهیدان افغانستانی دفاع مقدس و شهدای ایرانی جهاد افغانستان در سالن همایش‌های آستانه قدس رضوی مشهد برگزار شد. غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
سومین یادواره لاله‌های غریب به منظور گرامی داشت یاد و خاطره شهید غلام حسین دادی، شهید ایرانی جهاد افغانستان و شهید سید مهدی اکرمی، شهید افغانستانی دفاع مقدس، دیشب 23 ثور به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران در سالن همایش‌های آستانه قدس رضوی برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولین لشکری و کشوری و جمعی از مهاجران افغانستانی ساکن مشهد برگزار گردید، یاد و خاطره این شهدای والا مقام گرامی داشته شد. سردار اصغر بلوکیان که سالها در حوزه افغانستان فعالیت داشته است، با بیان نکات مهمی در خصوص نقش شهید دادی در دوران دفاع مقدس به اهمیت همکاری و همبستگی میان دو ملت ایران و افغانستان اشاره کرد. وی با اشاره به خدمات ارزنده شهید دادی در ارتش و همزمانی آن با اوایل انقلاب گفت، یکی از مؤثرترین کارهای او آموزش نظامی نیروهایی بود که وارد سپاه می شدند و در جبهه‌های دفاع مقدس حماسه‌های متعددی را رقم زد. بلوکیان ادامه داد، این شهید در جنگ و دفاع از کشور بسیار شجاعانه عمل کرد و زمانی که مأموریت یافت در حوزه افغانستان مسئولیت‌هایی را به عهده بگیرد، به نحو احسن این وظایف را انجام داد. او همچنین عنوان همایش لاله‌های غریب را مناسب دانست و افزود، این عنوان به خوبی نشان دهنده وضعیت شهدای افغانستانی است که در ایران شهید شدند و همچنین شهدای ایرانی که در افغانستان جان خود را فدای میهن کردند. بلوکیان در بخش دیگری از سخنانش خطاب به افرادی که در فضای مجازی مهاجر ستیزی میکنند تصریح کرد، زمانی که این افراد به دنیا نیامده بودند، افرادی مانند سید مهدی اکرمی از جوزجان به ایران آمدند تا در حوزه علمیه تحصیل کنند، اما تشخیص دادند که باید برای دفاع از مرزهای ایران در جنگ دفاع مقدس شرکت کنند تا امروز ما در امنیت زندگی کنیم. وی همچنین به وضعیت رزمندگان افغانستانی اشاره کرد و گفت، بسیاری از رزمنده های افغانستانی که در دفاع مقدس جنگیده اند تا به امروز هیچ مدرک اقامتی ندارند و بسیاری از آنها حتی درصد جانبازی نیز ندارند. سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این همایش با تأکید بر همبستگی دو ملت ایران و افغانستان به نقش جوانان افغان در جهاد و مبارزه با ظلم اشاره کرد و هدف این همایش را پاسداشت شهدای عزیز و انتقال پیام اتحاد دانست. وی با بیان اینکه جوانان پاکدل افغانستانی در کنار برادران ایرانی خود به جهاد پرداختند افزود، هدف از این همایش و این بزرگداشت این است که ضمن پاسداشت حقیقی شهدای عزیزمان، این پیام را به دنیا مخابره کنیم که دو ملت ایران و افغانستان در کنار یکدیگر هستند و خون شریک هستند. لازم به ذکر است که این همایش با هدف تجلیل از فداکاری ها و جانفشانی های مشترک میان دو ملت ایران و افغانستان برگزار شده و نشان دهنده همبستگی و اتحاد این دو ملت است. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزارت خارجه طالبان با استقبال از تصمیم دولت آمریکا در لغو وضعیت حفاظت پناهجویان افغانستانی اعلام کرد، این تصمیم نشانگر پذیرش پیشرفت‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه با اشاره به مواضع اخیر وزارت امنیت داخلی آمریکا درباره افغانستان اظهار کرد، این اظهارات نشان دهنده تایید آشکار دستاوردهای مثبت در زمینه امنیت ملی اقتصادی و سایر حوزه هاست. عبدالقهار بلخی افزود، افغانستان خانه مشترک همه افغانستانی هاست و هر شهروند این کشور حق دارد آزادانه با آن رفت و آمد کند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان افغانستان را لغو خواهد کرد. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
جناب دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطوری که میدانید در این هفته وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه بود که اعلام کرد وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان افغانستان را لغو خواهد کرد، که این موضوع با استقبال وزارت خارجه طالبان هم مواجه شده. به نظر شما اخراج این حجم از پناهجوها که نزدیک به 14,000 نفر میگن از آمریکا چه آثاری را به دنبال خواهد داشت بر افغانستان؟
خدمت شما عرض سلام دارم از طریق شما بر شنونده خوب رادیوی شما. ما میبینیم که افغانستان در چی وضعیت اسفناک اقتصادی قرار دارد. در این شرایط فعلی ما اخبار را شنیدم که 10 میلیون نفر دچار فقر شدید است که سازمان ملل اینا گفته ما دیگه اینا را نمیتونیم اکمالات بکنیم، مشکلات اقتصادی جار از جنجال کمک ها قطع شده. یعنی نان از 3 وعده غذایی 1 وعده غذایی نان برای نام یسر نمیشه. اینا مشکل دارن. در وطن کار نیست، تجارت نیست، بار نیست، اقتصاد نیست. شما محاسبه بکنین کسایی که سنگ ها را با پاها زدن رفت از دریاهای یونان تیر شد، از کجا تیر شد؟ گفت 1000 عقوبت را سپری کردن، پشت سر گذاشتن، به هر شکلی که رفتن تا به آمریکا رسیدن. به آمریکا رسیده خو این چقدر هزینه به خرج کردن، چقدر وقت ضایع شده اینا رفتن در اونجا. و حالا آقای ترامپ اینا را خلاف خیلی از اون قوانین بین المللی و اون قوانین نافذه کشور خودشان اینا را میخواین بکشه. 14,000 انسان که در اونجا کار میکنه، هزاران نفر از اون 14,000 کارگر در اینجا اکمالات میشه به اصطلاح، و در افغانستان سبب کمک و اینا شدن دیگه. و این به نظر ما بزرگترین ضربه اقتصادی است و اجتماعی است که برای مردم افغانستان وارد میشه. یک تعداد مردم از همون طریق در اینجا که خانواده‌شان هستن اکمالات میشه، ماهانه $100، $200، $300. و حالا وقتی که اینا بیاین خانواده اونا به چی سرنوش گرفتار میشه، خود اونا یعنی بار دوش باز دوباره به افغانستان عمل مهاجرین جای ندارن، نان ندارن، خانه ندارن. 1000 مصیبت در اینجا ما باش مواجه هستیم. اینا هم افزونی برای این همه مصیبت ها. شما میدونیم که پیامداش چقدر سنگین و مصیبت بار است. ما به شدت این عمل را محکوم میکنم. به اصطلاح از نظر ما مورد تایید نیست، از نظر اخلاق، انسانیت، حقوق بشری، از همه مسائل اینا قابل قبول نیست. آمریکای جنایتکاری که سالهای سال آمدن هزاران پروتکل قرارداد با بایی وطن امضا کردن، هزاران انسان ما را نابود کردن، از بین بردن، جنایت کردن، جنایت آفریدن. و از بریتانیا را میبینید تحت پوشش همی آمریکا جنایتهایشان در یک دو شب افشا میشه، خودشون اعتراف میکنن. با این همه مصیبت که اینا بر ملت ما، مردم ما، کشور ما ایجاد کرده، با این هم اینا 14,000 نیروی دیگه که نفری که در اوج رفتن یا طریق حمایت خودشون به شکل دوباره اینا را به افغانستان برمیگردن، این بسیار یک درد بزرگی است، یک به اصطلاح مصیبتی بر مصیبت های دیگه ما افزوده میشه. از نظر ما
جناب مظفری، به نظر شما تلاش های کمیته بین المللی نجات برای بازنگری فوری به این تصمیم ترامپ چه خواهد شد؟ چون روز بعدش این کمیته خواهان بررسی فوری به این فرمان ترامپ شد.
ما امیدوارم که ترامپ خیلی از فرمانهاش فرمانهای دیوانوار است، بر اساس یک عقل و منطق و محاسبه طولی استوار نیست. دیوانوار یک فرمان را میتونه در حرکه قدرت مثل کشور آمریکا تکیه زده، در یک حرکه قدرت قوی ترین کشور دنیا تکیه زده و دیوانوار به هر طرف میتازه، مثل که در نوار غزه جنایت ها را آفرید اسرائیل را حمایت کرد، ایران را هر لحظه تهدید میکنه، یمن تهدید میکنه. کجا است که اینا به اصطلاح زور نمیگه؟ این هم به اصطلاح از همون عملکردهای ترامپ است که فرمان صادر کرده. امیدواریم که کمیسیون بر اساس یک منطق سالم و محاسبه دقیق و سوار بر معیارها و ملاکای حقوق بشری، انسانی و قوانین بین المللی، قوانین مهاجرت، اینا استوار باشه، یک تصمیم عاقلانه و منطقی را بگیره که یک مقدار به اصطلاح مانع از این کشیدن 14,000 مهاجر افغانی از آمریکا شوایی کار بسیار من فکر میکنم خیر و نیکیست. امیدوارم که اینا بر اساس عقل و منطق با این قضیه برخورد بکنن و جلوی فرمان دیوانوار آقای ترامپ را بگیره تا یک مقدار بر از آلام ملت مردم ما به اصطلاح افزوده نشه و کاسته شه.
جناب مظفری، ترامپ دیروز در سخنرانی که در ریاض داشت باز هم به موضوع خروج مفتزهانه امریکا از افغانستان پرداخت. خب گرچه کارشناسان به این باورند که بحث مصائبی که برای مردم افغانستان به وجود آمد، گفتگوهایی که طالبان با امریکایی ها در قطر داشتن و زمینه بازگشت دوباره طالبان به قدرت را دولت خود ترامپ کلید زد، ولی خب ترامپ همیشه انتقاد کرده از خروج مفتزهانه عساکر امریکایی از افغانستان. نظر شما درباره این اظهار نظرهای ترامپ در مورد افغانستان چی است و فکر میکنید که روی کرده او در قبال افغانستان چی خواهد بود از این به بعد؟
ببینین، عامل اساسی و تصامیم اولیه و ابتدایی را مبنی بر سازش بین طالبان و دولت جمهوریت همین ترامپ نقشه راهش ریختند و کمیسیون را درست کردند. در قطر نشستای برقرار شد که به اصطلاح نماینده های دو طرف در اونجا نشست داشتند. که طرح خروج امین مفتزهانه را آقای ترامپ ریخت، خلیلزاد ریخت. خلیلزاد کشور ما را به این مصیبت گرفتار کرد، ملت ما را به این مصیبت گرفتار کرد. همون تصمیم اونا هم غیر عاقلانه و غیر خردمندانه بود که باز به جای نرساندن همون موادایی را که در روج به توافق رسیده بودن به کرسی ننشاندن و بعد دوباره اینا شتاب زده و غیر منطقی باز دوباره رئیس جمهور دیگه آمریکا اینا را به اصطلاح از افغانستان میرایش خارج کرد که ما دیدیم هزاران انسان به اصطلاح با 1000 مصیبت مواجه شد، انسان ها کشته شد و خود آمریکایی ها در میدان هوایی کشته شد و چه مصیبت ها و پیامدهای حکومت 20 ساله که تعداب های یک اردوی منظم و مقتدر ریخته شده بود و در افغانستان که یک مقدار به اصطلاح روی پای خودش استاده بود، دوباره همه این ساخت و سازها و این زیربناها همه یک شبه از بین رفت، نابود شد و دوباره پس به اصطلاح نیروهای امارت اسلامی با همکاری همین طالب ها آمدن به سرنوشت مردم مسلط شد و وطن گرفتن از دست اونا، در ریجه اصلاح تشکیل امارت ریختن و حالا هم باز دوباره اینا رجزخانی هایی داره که فعلا باز دولت و ملت با یک مقدار ثبات نسبی در این وطن برگشته، امنیت برگشته، امنیت تامین است، ولی از نظر اقتصادی گرچه مردم روز به روز با مرگ دست و پنجه نرم میکنه این بحث خود داره، دوباره باز میخواین با این رجزخانی ها اینمی ثبات و امنیت نسبی که به وجود آمده توسط طالبا امیر دوباره باز با رجزخانی ها که صلاح گویا صلاح ما در اینجا مونده، تجهیزات ما مونده، اهداف شو میره که باز داره میخواد باز به یک شکلی به افغانستان با توجه به اینکه چینایی ها در اینجا تسلط پیدا کرده، برنامه اقتصادی داره و تجاری داره، روس ها داره در اینجا نزدیک شده با امارات و همین سه کشوری که مخالف با سیاست های آمریکا است دوباره به سبب تحریک احساسات آمریکایی ها شده و آمریکایی ها دوباره و از این عملکرد خودشان پشیمان است، باز میخواهد به اساس جاه طلبی ها و خودخواهی هایی که ترامپ در سطح دنیا داره و بگرام یک پایگاه بسیار مهم و کلیدی است، افغانستان خودش یک پایگاه بسیار مهم از نظر جغرافیایی یک کشور بسیار کلیدی است که در سرنوشت جهان نقش مهم و کلیدی داره، هم از نظر نظامی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، دوباره به نحوی از آنها میخواهد که وضعیت آب گلالود کنه و بعد دوباره مایی بگیره. من فکر میکنم که آمریکایی‌ها در قبال افغانستان آرام نمیشینن با توجه به اینکه چینایی‌ها در اینجا تسلط دارن، سرمایه گذاری کردن و روس‌ها هم سرمایه گذاری میکنن و ایرانی‌ها، دوباره آمریکایی‌ها آرام نمیشینن و بلا و مصیبت‌های را میخواهن که برای افغانستان به وجود بیاره و یکی از اون بلاهاش یعنی کشیدن 14,000 مهاجره که با تبع از اون به دنبال از اون شاید جنایت‌های دیگه یا برنامه‌های خصمانه دیگه هم داشته باشه.
عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم بخش خبری ساعت 12 رادیو دری بود. بسیار تشکر از همراهیتان. همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهند بود. ظهرتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند و گرامی. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات خصمانه ترامپ در مورد ایران. و برگزاری یادواره لاله‌های غریب در مشهد. دونالد ترامپ که به عربستان سفر کرده در مراسمی در باره روابط با ایران ادعا کرد ما امروز میخواییم مسیر بسیار بهتر و به سوی آینده بهتر و امیدوار کننده تر پیش پای ایران قرار بدیم. ترامپ افزود همونطوری که بارها نشان داده ام برغم ای که در مورد ایران تفاوت‌های ما بسیار عمیق است، اما تمایل دارم مناقشات گذشته را پایان بدم و شراکت‌های جدیدی را برای جهانی بهتر و پایدارتر ایجاد کنم. و تاکید کرد من میخوایم با ایران توافق کنم، اگه بتونم با اونا توافق کنم بسیار خوشحال خواهم شد و میتونم منطقه و جهان را امن‌تر کنم. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال بر روال همیشه از زبان تهدید هم استفاده کرد و مدعی شد که اگه ایران این شاخه زیتون را رد کنه ما جز اعمال فشار حداکثری و به صفر رساندن صادرات نفت اونا انتخاب دیگه‌ای نخواهیم داشت. ترامپ پس از روی کار آمدن در آمریکا همزمان با امضای یادداشت فشار حداکثری علیه ایران مدعی شد که حاضر است با ایرانی ها مذاکره و توافق کند. این در حالی بود که پس از توافق برجام ترامپ این معاهده را پاره کرد و یک جانبه از آن خارج شد. با این حال در پی اصرار دولت ترامپ برای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای کشور مقامات ایرانی حاضر شدند با توجه به سابقه بدعهدی آمریکا فقط به صورت غیر مستقیم در عمان با نمایندگان دولت واشنگتن مذاکره کنند. مذاکراتی که تاکنون 4 دورش برگزار شده و برغم فراز و نشیب‌های هر دو طرف روند کلی این مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. اما ترامپ همچنان روی کرده چماق و هویج را در قبال ایران ادامه میده و همچون همیشه ضمن تاکید بر توافق با این کشور از تهدید ایران هم دست بردار نیست، اقدامی که اعتماد ایرانیان را به دولت آمریکا خدشه‌دار میکنه. همکارم بصیر احمد حسین زاده در خواهیق قبل گفتگویی داشته با رضا صارمی راد استاد دانشگاه و کارشناس ارشد امور بین الملل و نخست ارزیابیش را از سفر ترامپ به عربستان جویا شد که دعوت میکنه می گفتگو رو بشنوید.
سلام خدمت شنوندگان عزیزتون. خب ترامپ یه برنامه سفری داشت که اولین سفر خارجی رسمیش و کشورهای منطقه خلیج فارس انجام بده که شامل سفر به در واقع عربستان، قطر و امارات. البته خب برنامه سفر خیلی مفصل‌تر بود، شامل مصر، رژیم سریان سرزمین‌های اشغالی و عمان بودش که خب مصر به خاطر عدم همراهی با ترامپ توی داستان انتقال فلسطینیان به مصر و روابط سرده و مانور نظامی که مصر با چین برگزار که حذف شد. رژیم صهیونیستی هم به خاطر اختلافاتی که ترامپ توی بحث آتش بس داشت و عدم موفقیتش و ویتکاف نتونست کاری بکنه و آزادی اون گروگان اونم حذف شد و عمان هم به خاطر اونم دوباره به خاطر اینکه گسترده‌ترین در روابط بین کشورهای عربی با چین داره اونم از جریان سفر حذف شد. پس نشون میده که محور سیاست‌های آمریکا در منطقه بر اساس سه تا کشور قطر، امارات و عربستانه. حالا ما به این مسئله اضافه بکنیم که در بین این سه تا کشور عربستان نقش محوریت بیشتری داره برای آمریکایی‌ها و اولین سفرم اونجاست و دو روز هم ظاهراً توی عربستان میمونه. سفر عربستان بخشش تحت شعاع اون مباحثی بودش که ترامپ گفته بود که من از پادشاه عربستان خواستم که یک سرمایه گذاری 1,000 میلیاردی در عربستان انجام بده و حالا روایت‌ها مختلفه، خود عربستان میگه 600، ترامپ میگه 1,000. من اینجا به این نکته اشاره بکنم که بعضی رسانه‌های ما دو تا مبحث رو قاطی میکنن، اینکه قرار عربستان در اونجا سرمایه گذاری کنه نه اینکه امریکایی ها در عربستان سرمایه گذاری بکنن. این دوتا مسئله باید هم تفکیک بشه، یعنی این سرمایه هایی که از عربستان داره خارج میشه میره به امریکا خیلی هم معلوم نیستش که واقعا برگشتش چه جوریه و چه سودی برای عربستان داشته باشه. نکته دیگه این که این مطالبی که خیلی مواقع میگن که عربستان اتفاقات بزرگی افتاده، ما همین الان میبینیم کماکان عربستان تحت تاثیر سیاست‌های نفتی و کاهش قیمت نفت حتی در یک سطح محدود هم منجر به این شده که در حد 5-6 دلار کلیه برنامه‌های اقتصادی عربستان به هم ریخته. این که مثلا بعضی از رسانه‌های ما میان میگن که بله عربستان این کارو کرد اون کارو کرد، من فکر می‌کنم خیلی به واقعیت نزدیک نباشه، ما باید اینم توجه داشته باشیم. به هر حال ترامپ توی سفری که به عربستان داشتش یه سخنرانی هم دیروز داشتش و حالا مباحثی رو مطرح کرد که سعی کرد که حالا یه جاهایی هم به کشور ما اشاره کرد و سعی کرد که کارهایی که اصلا انجام نشده یا اصلا به ایشون ارتباطی نشده، اتفاقی دیگه نیفته رو به خودش منتسب بکنه و بگه که من اون زمان فروش نفت ایران رو کاهش دادم و نذاشتم ایران کاری بکنه بعدن بایدن. همین خیلی بعضی از مباحثش اصلا با واقعیت نزدیک نبود. ولی نکات مهمی که به نظر من یکی از نکات مهم سفرش فروش هواپیمای F-35، البته میدونه که اینا باید بره سنا تایید بشه، حتی سنا نره بره تایید نشه هیچ ارزشی نداره. ولی خب برای ترامپ روش مانور داد که ما هواپیمای F-35، هواپیمای F-35 هواپیمایی بوده که رژیم صهیونیستی خیلی حساس بود که به کشورهای عربی داده نشه و حالا ترامپ اومد این کارو کرد. و به نظر من یه بخشی هم از بخش پنهان سفر آقای ترامپ که اشاره نشد اون مطالب مربوط به مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده است که 4 دور تا حالا انجام شده. قطعا اونجا عربستان نقطه نظراتی رو که آقای عراقچی در سفر شنبه خودش کشورهای عرب به دو تا کشور قطر عربستان اعلام کرده، اونها هم به ترامپ منتقل شده و گفتن که نگاه و خطوط قرمز ما رو به ترامپ گفتن. ولی خب کلا ترامپ در این سفر بخش زیادیش از توافقهایی که انجام داد تا اینجایی که من نگاه میکنم بیشتر فروش تسلیحات نظامی بوده، صحبت 140 میلیارد فروش تسلیحات نظامی بوده و من چیز سرمایه گذاری در حوزه‌های دیگه حداقل خبرهایی نیومده و بیشتر نگاه در واقع استفاده و منفعت طلبانه ایالات متحده رو داریم میبینیم که درخواست سرمایه گذاری های گسترده از سمت عربستان در امریکا رو داره.
ترامپ بیشتر در این هفته ها و روزها صحبت از توافق میکرد در اوکراین، آتش بس در غزه، تالیهی موفق هم نشد به هیچ کدام اینا رو به سرانجام برسونه. ارزیابی شما چی هست در این رابطه؟
ببینید یکی مشکلاتی که ترامپ داره این که خیلی از وعده هاش حتی در مسائل داخلی خیلی فرمانه اجرایش با حکم دادگاه متوقف شده. در مورد سیاست خارجی هم تو بحث این که مثلا من در یک ساعت توافق میکنم در اوکراین و با یک هفته با جمهوری اسلامی توافق میکنم و غزه جنگ و متهمش هیچ گونه عملیاتی نشه و جنگ توی یمن هم که خب
یه فاجعه نظامی شد برای امریکا، یعنی هیچ دستاوردی نداشت و هزینه و اعتبارش از دست داد. خب اینا همه اینه که ترامپ قطعاً به دنبال به دست آوردن یک دستاوردی است که حالا احتمال داره شاید دنبال این باشه که به یک توافق با ما در برنامه هسته‌ای برسه.
در بحث هسته‌ای شما اشاره داشتین اظهاراتی که مقامات آمریکایی در رسانه‌ها میکنن با اون چیزی که در مذاکرات بیان میکنن به شدت تفاوت داره.
اینا حالا یه مدل چانه زنیه دیگه، میگن ما این کارو میکنیم سطح بالا رو میگیریم بعد بریم در یه پله پایین‌تر مذاکره میکنیم. ادبیاتیه که خود ترامپ هم بیشتر این مدل رو میپسنده، یه حرفی رو میزنن و قدم به ایران هم نیست، در همه حوزه‌ها تعرفه ها رو ببینید با چین تنشاش با کانادا رو نگاه بکنید، یه چیزی گفت بعد دوباره عقب نشینی که دوباره یه چیز بالاتر میگه. این ادبیات مدلشونه، فکر میکنن این مدل حالا خودشون معتقدن که خوب جوابید و موثر بوده، ولی خب حالا تا حالا که هیچ نتیجه نگرفتن. ولی اون چیزی که واقعیت داره، اون چیزی که ما خودود قرمزی که اعلام کردن، امریکا از اون خارج نشدن، یعنی مذاکرات در مورد برنامه هسته صلح‌آمیز و اطمینان به عدم وجود برنامه نظامی و رفع تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی، این دو تا محوری که امریکا هم سعی کردن از این محورها خارج نشه، وگرنه یعنی عملاً مذاکره متوقف می‌شد.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با رضا صارمی راد استاد دانشگاه و کارشناس ارشد امور بین‌الملل. سومین یادواره لاله‌های غریب بزرگداشت شهیدان افغانستانی دفاع مقدس و شهدای ایرانی جهاد افغانستان شامگاه سه شنبه در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد. این مراسم که به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستان های مقیم ایران برگزار شد و گرامی داشت مقام شهید افغانستانی دفاع مقدس سید مهدی اکرمی و شهید ایرانی جهاد افغانستان غلام حسین دادی اختصاص داشت. سردار اصغر بلوکیان از همرزمان شهید دادی که سالها در حوزه افغانستان فعالیت داشته در این مراسم طی سخنانی گفت در مظلومیت بچه‌هایی که در افغانستان شهید شدن همین بس که هم از دیگران می‌خوردیم و هم از خودی. خیلی از آقایان و همرزمان ما را قبول نداشتند، اما او چیزی که ما فکر میکردیم چی بود؟ بحث جهاد افغانستان و بحث تنبیه شوروی. او ادامه داد در او زمان کسی به شهید دادی حقوق ارزی و ریالی نمیداد، بحث درجه نبود و روح ما هم خبر نداشت که شاید روزی به ما درجه بتن. ما برای عشق به اسلام و کمک به جهان اسلام رفتیم. بلوکیان تصریح کرد ما افتخار میکنم که بیشتر عمر خود ما را در بین مردم افغانستان گذراندم و همیشه هم ایره میگویم که ما پای دسترخوان شما افغانستانی ها بزرگ شدم. بلوکیان ادامه داد مردم ایران باید بدانند که ما چقدر شهید از افغانستان در جنگ ایران و عراق داریم، ما چقدر جانباز داریم، چرا اینا را نمیبینیم، چرا نمیگوییم که اینا بر ما چه کردند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستان های مقیم ایران در یادواره شهدا را حیاتمند و حیات بخش خواند و گفت که کار فرهنگی اثر بخشی که میتونه جامعه را در مقابل تهاجم فرهنگی سهمگین دشمن محافظت کنه تجلیل از شهدا و زنده نگه داشتن یاد اون است. وحیدی افزود دو ملت جهادگر و با عظمت ایران و افغانستان با پشتوانه یک حوزه تمدنی و فرهنگی جلودار مکتب ایثار شهادت هستند و ابرقدرت‌های بزرگی را به خاک مذلت نشاندند، اما وجود شهدایی که این خون شریکی را به وجود آوردن پیوند اونا را محکم تر می‌کنه. رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستان های مقیم ایران هدف از برپایی این همایش را بزرگداشت حقیقی این شهدای عزیز دانست و اضافه کرد از این یادواره این پیام مخابره کنیم که دو ملت ایران و افغانستان همیشه در کنار هم هستند و خون شریکند. یادواره لاله های غریب الهام گرفته از یک برنامه در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هست که با معرفی و تجلیل از شهدای افغانستانی دفاع مقدس اختصاص دارد. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. خانم دکتر الهام امین، پژوهشگر، شاعر و دبیر سایت رادیو دری، مهمان برنامه انعکاس هستند. خانم دکتر، درود بر شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام خدمت شما عرض میکنم، هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما.
بسیار خوش آمدید.
هر جایی که این برنامه رو میشنم سلامت باشید.
خب، سومین یادواره لاله های غریب شب گذشته برگزار شد در سالن همایش های آستان قدس رضوی. شما هم در این همایش، در این یادواره حضور داشتین. چی دیدین خانم دکتر؟
خیلی مراسم خوبی بود و برای ما که دوره جنگ رو تجربه کردیم و تشییع شهدا رو دیدیم و با تصاویر شهدا مأنوسیم و صدای مارش نظامی رو شنیدیم، حس و حال به قول معروف، حالا فارسی شد، نباید، یعنی باید فارسی بگیم، ولی خب حس و حال نوستالژیکی رو ایجاد کرد و ما رو به گذشته برد، به روزهایی که خیلی بهتر بودیم با وجود اینکه مشکلات فراوان بود، کشور درگیر جنگ بود، اما اون صداقت، اون خلوص و اون همدلی که در جامعه وجود داشت خیلی مثال زدنی بود، خیلی یه برهه تاریخی رو در واقع برای کشور ما به وجود آورد و حس خوبی که در بین بودن در بین خانواده شهدا برای آدم ایجاد میکنه رو من واقعا دیشب داشتم در مراسم شما که شرکت کرده بودم. خیلی حس میکردم که فضا واقعا معطر به یاد شهدا بود و چون مدت ها بود که واقعا در چنین مراسمی شرکت نکرده بودم، بالاخره فضا یک مقداری فاصله گرفته در جامعه ما و کمتر چنین مراسم هایی شاید باشه، برای من خیلی دلنشین بود و خیلی لذت بردم و خیلی خاطر انگیز بود.
بله.
روح همه شهدا شاد انشالله.
خدمت شما عرض بکنم که شهدای افغانستانی دفاع مقدس خیلی مظلوم باقی ماندن و خیلی مظلومتر و خیلی مظلومتر و خیلی مظلومتر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس شهدای ایرانی هستند که در جهاد افغانستان شهید شدن، که هیچ جایی هیچ یادی از این شهدا نمیشه. چقدر این برنامه ها را شما اثرگذار میبینید در این که برگردیم یاد این شهدا را زنده بکنیم و آرمان های شهدا را یک بار دیگه یادآوری بکنیم؟
ببینید، همونطور که گفتید شما، به هر حال ما بیش از 3000 شهید افغانستانی در دفاع مقدس داریم و ده ها مستشار نظامی ایران هم علیه در دوران تجاوز شوروی به خاک افغانستان به شهادت رسیدن. مزارهای اینها در دو کشور هست، یعنی هم ما مزار شهدای ایرانی رو در افغانستان داریم، هم مزار شهدای افغانستانی رو در ایران داریم و اسم این همایش لاله های غریب به خوبی گویای قربت این شهدا هست و به نظرم خیلی اسم با مسمایی انتخاب شده. اما اینکه چنین همایشی چه تأثیری میتونه داشته باشه، ببینید، به هر حال مشترکات ملت ایران و افغانستان فقط محدود به تاریخ و فرهنگ و زبان و دین نیست. حوادث 40 سال گذشته در واقع باعث شد که ما در خون هم شریک بشیم، همون بله. چیزی که ملت افغانستان بهش میگن خون شریکی.
بله.
و خب خون یک اهمیت ویژه‌ای داره، در واقع ما به پای هم جان دادیم. این رو، این مراسم، این گونه همایش ها به یاد ما میاره که ما به پای هم خونمون رو ریختیم و در واقع سند برادری ملت ایران و افغانستان چنین مراسمی و در واقع گرد و غبار فراموشی رو از چهره این برادری میتونه پاک بکنه. به هر حال در فضای امروز با توجه به جنگ شناختی که دشمن به راه انداخته علیه امت اسلامی، به خصوص حالا ملت ایران و برادران عزیزمون در افغانستان، ببینید، جنگ شناختی یک جنگ موریانه ایه، یعنی ما اصلا متوجه نمیشیم که چه اتفاقی داره میفته، اما تا به خودمون میاییم میبینیم شناخت ما نسبت به مسائل، ادراک ما نسبت به موضوعات تغییر کرده و تحت تاثیر قرار گرفته. امروز ما متاسفانه جو مهاجر ستیزی رو مثلا در ایران میبینیم، یا موج ایران هراسی رو در بین مردم افغانستان، یا افغانستان هراسی رو در بین مردم ایران. اینا همه در واقع گوشه هایی از همین جنگ شناختی هست و به نظرم پاسخ به این جنگ شناختی یک کار فرهنگی میطلبه.
بله.
و برگزاری یه همایشی مثل همایش لاله های غریب میتونه یک بخشی از این جورچین کار فرهنگی باشه برای خونسا کردن اثر این جنگ شناختی، که به یاد ما بیاره که واقعا ما خیلی بیشتر از اون نزدیکیم به همدیگه، بیشتر از اون که در تصور ماست و در خاطره ماست، ما خیلی بیشتر